بله
به خودی بسیده
ترست فقه ششم اسفند 1391
همین کافیه دیگه. شبا زود دارش میگردوندی یا نه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بله همون قصه یه اونه که شاه عباس گرفته آوردش. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب بحث تعاقب ایادی رو شروع کن. بحث بسیار مهمی است. شیخ با یه انقلت بحث رو طرح میکنه و با یه قلتو میخواد جواب بدهد و بحث مهمی است. ابتدا ببینیم شیخ چه میفرماید، بعد نظریات بقیه را. شیخ می‌فرماید که مشکل اینه، یعنی اصلا این بحث تعاقب ایادی یعنی چی؟ یعنی آقا من مالک، آقای فیاض غاصب مال منو غصب کرده و فروخته، مشتری اول از فیاض خریده، مشتری اول فروخته به مشتری دوم، دوم به سوم، سوم برو جلو 5 تا 10 تا 50 تا هر چی میخوای. حالا لازم نیست مشتری هم باشن، فرض بفرمایید قاصب اول فیاضه، از دست فیاض اومد قاصب دوم گرفت، تازه یکی از فیاض غصب کرد، تازه سومی اومد از دومی غصب کرد، اینا دیگه با هم تفاوتی نداره. حاک از تفاوت نداره که اولی قاسب باشد که فیاضه، یا اولی بایه فضولی باشد من دون اجازه مالک، اینا همش حکم واحد داره. الان رو این مال بنده 5 دست 10 دست بعضی وقتا 100 دست میگرد. حالا وقتی که این 10 دست 50 دست 100 دست گشت، تعاقب ایادی، یعنی هر کدوم آمدن در نوبت خودشون ید گذاشتن رو مال من و یدشون چون با اجازه و رضایت من نبود و استناد شرعی به من مالک نداشت، بنابراین ید همه اینا میشه ید عادی. عادیه به معنای اینکه ید دشمنی است، ید که بر ما یدی است که زمان دارد. حالا که زمان شد، ذمه همه اینا میشد مشغول به من. یعنی اگر من فرض کنید یه ماشین داشتم، فیاض اینو غصب کرد، رفت فروخت به غیر و ماشینه تا حالا 100 دست فرض کنید گشت، الان تمام این 100 نفر به اضافه فیاض 101 ذمه شون مشغول است به من. یعنی اگر ماشین مثلی باشد باید یکی یه ماشین به من بدن، اگر قیمی باشد باید قیمتش به من بدن. یعنی من الان 100 تا ماشین طلب دارم، 100 تا قیمت ماشین طلب دارم. خب وقت اشکال اینه که بابا چون تو یه ماشین داشتی، شوره که یه ماشینت شد 100 تا ماشین؟ یه ماشین که 100 تا نمیشد که. چجور بزن؟ چرا؟ چون من میتونم رو ذمه هر کدوم اینا بخوام دست بذارم، به فیاض میخوام بگم ماشینمو بده، میبینم فیاض که طلبش پول نداره. بهشم بگو ماشینو بده، میاد میگه آقا بذار کمی سهم سعادت، پولم نمیده. میرم بگردم تو هر کدوم این صد نفر رو که بخوام میتونم انگوش روش بذارم بگم یالا ماشینی منو بده، با اون باید بده، مثلیس مثلش، قیمیس قیمتشو باید بده. خیلی خوب، پس متوجه شدین اشکال چیه؟ اشکال این است چجوری یه ماشین یه این شخصیست، یه مال شخصیست، یه مال چی تو میرد به ذمه یه صد نفر به نحوی که هر کدوم الان نحوه استقلال باید اینا جور بکشن. یعنی من رو هر کدوم این صد تا انگوش گذاشتم گفتم یالا ماشین من باید بدن. خب همشون به من بده کارن ماشین بدن، میشه 100 تا ماشین. ما 100 تا ماشین نداشتیم، ما یه ماشین داشتیم. یکیشون باید بده، چجور ذمه یه 100 نفر رو داری مشغول میکنی؟ ترجمه فرمون که شما رو هر کدوم از اینا خواستی میتونی دست بذاری بگو یالا بده ماشینی من و ماشین رو ازش پس بگیری یا قیمتش رو پس بگیری. یک مال شخصی واحد چگونه میتواند به ذمه یه تعداد کثیری برد که ذمه هر کدوم از اینا بل استقلال مشغول باشد به قیمت ماشین؟ یعنی نه اینکه بگوی صد تا دون با هم پولا جمع کنی آبده، نه، هر کدوم باید قیمتی یه ماشین بده. توجه میفرمایید؟ بل استقلال. اشکال اینه که چجوری یک مال شخصی به ذمه افراد متعددی میرد به نحوی که ذمه هر کدوم اینا مشغول باشد بل استقلال به تمام اون مال. خب اگه همشون بخوان بدن میشه 100 تا ماشین. خب میگن بابا جون تو که 100 تا ماشین، تو یه ماشین داشتی، 100 تا ماشین چرا مطالبه میکنی؟ نمیتونی که مطالبه کنی که 100 تا ماشین. این اشکال توجه میفرمایید که مال واحد شخصی چگونه میتواند به ذمه، بفرمایید چه برد؟ به ذمه چند نفر به نحو استقلال برد. بذارش رو شما. خب جواب، حالا یه مثال برای شما بزنیم.
مشاعات آپارتمان اینا هم تویید؟
مشاق کش گفتید شما که شد استقلال نداری دیگه، داره میگم بل استقلال. یعنی 100 نفر که دست رو ماشینی من گشتن به هر کدوم گفتم آقا یالا باید خسارتی منو ماشینی منو بده، حق دارم، اونم باید قیمت کاملی ماشین به من بده. اونجا مشاقش اگه اینجا میگفتی 100 نفر با هم قیمت رو بدن اونم مشکلی نبود، 100 نفر جمع میشدن یک قیمتی. ما یه ماشین داشتیم، یه ماشین هم پولش گرفت، اون که اشکالی نبود. اشکال اینه الان من یه ماشین داشتم، 100 نفر ضامنی ماشینی منن، الان نحول استقلال میشه 100 تا ماشین. اگه بخوام از همشون بگیرم نمیتونم که 100 تا ماشین بگیرم. این اشکال اینه که تو یه ماشین داشتی، یه ماشینت به ذمه یه نفر میتونه بره، چی تو 100 نفر ضامنی ذمه یه ماشینی تو هم. این اشکاله. ببینید مثال بزن. ببینید ذمه مثل عین خارجی است. شما مقوله عین در فلسفه که میگم، این کتاب، این قرآن یه فضایی را اشغال میکنه، درسته؟ این را اگر گذاشتم تو تاخچه بلند میشه جای قرآن تاخچه بلند، اگه گذاشتم تاخچه پایینیه میشه جاش تاخچه پایینی. نمیتوند این قرآن، اگه تو تاخچه بالایی است دیگه تو پایینیه نیست، اگه تو پایینیه است دیگه تو بالاییه نیست. چجور مقوله عین خارجی، اشغال فضا توسط اجسام، نمیتوند یه جسم واحد دو تا فضای جدای از هم اشغال کنه؟ یعنی این قرآن نمیتوند در عین حالی که تو تاخچه بالایی است تو تاخچه پایینی هم باشه و در عین حالی که تو پایینیه است تو بالایی هم باشه. مستحیله. توجه می‌فرمایید؟ این وجود خارجی یک عین میتونه داشته باشد، یک فضا رو میتوند اشغال کنه. دینم همین جوره، زمانم همین جوره. اگر من نسبت به کسی ضامن مال من است، توجه می‌فرمایید؟ خب ذمه‌م همین جوره. اگر من از کسی طلب دارم، مقابل طلب من یه ذمه وجود داره. اگر این ضامن است، خب دیگری ضامن نیست. اگر دیگری ضامن است، این ضامن نیست. نمیتوند مقابل مال من 10 تا ذمه وجود داشته باشه. توجه همدید؟ پس ذمه با زال و بله دال زال، همین ذمه مثل عینه. شما اگر ذمه این آقا رو مشغول کردی، خیلی خوب، ذمه این مشغوله دیگه، بقیه شغل ذمه ندارن. چه جور داری مقابل یه مال 100 نفر رو مشغول و ذمه میکنی؟ این اشکاله. این چه جوری میخواد بشه؟ این میشد اگر شما این اشکال را بله، این میشد مثل داستان زمانی که عامه میگن. ما یه کتاب و زمان داریم، یه نزاعیست بین عامه و خاصه در این کتاب و زمان. زمان چیه؟ این است که کسی مدیونه به غیر است. الان آقای شمس از من پول قرض میخواد، میگم خیلی آقای شمس یه ضامن برا من بیار. تجربه بود. آقای شمس میرد، میگم دو تا ضامن برو بیار، دو تا ضامن میارد تا من قرضش. خب خلافیست بین عامه و خاص به این که این ضامن چه نقشی داره. سنی ها میگن آقا این دو تا ضامنی که آقای شمس برده، ذمه این دو تا ضامن ذم می شود، ذم با زاد اخت و صاد، ذم می شود به ذمه آقای شمس، اضافه می شود به ذمه آقای شمس. یعنی مثلا من اگر که 3 میلیون به آقای شمس قرض دادم، میگم خیلی خوب آقای شمس 1 میلیونشو تو بده، 1 میلیونشو ضامن اولت بده، 1 میلیونشو ضامن دومت بده. ذمه ذمه به ذمه میشه. توجه فرمودی؟ سنی هست. این نظر مشهور در نزد اهل سنت، ابو حنیفه، شافعی، حنبلی اینا قائلن. مالک نظرش دیگریست. در جمله غالب عامه مشهور در نزد عامه در بحث زمان، ذمه ذمه به ذمه دیگری است. به این میگن زمان ارضی. یعنی من آقای شمس رو با دو تا ضامنش میذارم در ارض هم، میگم آقای شمس یکی یه تومن بده. ترجمه میفرمایید؟ یا این که این پولمو به این نحو که یکی یه تومن مثلا اسلام وصول میکنم، یا به هر نحو دیگر. میبینم آقای شمس نمیتوند بده، کمترش از آقای شمس میگیرم، بیشترش از اون. ذمه ذمه‌ای به ذمه آخر میشه. بنابراین اینا همه در عرض هم میشن ضامن. اگر شما این داستان تعاقب ایدی رو بگون، میشد مثل داستان زمان بنابر مسلک عامه. چجور بنابر مسلک عامه در بحث زمان آقای شمس ضامن شد، دو تا ضامنش هم ضامن شدن، همشون هم ردیفه هم. توجه میفهمید؟ خب به حیث که من میتونم پولو بین اینا تقسیط کنم، میتونم بگم آقای شمس خودت بده، میتونم از ضامنه اول بگیرم بگم ضامنه اول تو بده، میتونم از ضامنه دوم بگیرم. میگه از هر کدوم بخواید تو من بفرمایید چی دائن، از هر کدوم بخوام میتونم بگیرم، خودش زامنه اولش زامنه دومش. پس ذمه اینا همه در عرض هم مشغول است به چی؟ به پول من. درست شد؟ اگر شما داستان تعاقب ایدی رو بپذیری، بگون آقا تموم این 100 نفر قیمت یه ماشین رو به من بده کارن، به من مالک، میشد مثل داستان زمان ارضی که اهل سنت قائل دارن در بحث زمان، که ما که دائم میتواند دینش رو از خود مدیون بگیرن، میتوند از زامنه اولش بگیرن، میتوند از زامنه دومش بگیرن. حالا اگه 100 تا زامنم هستن، میتونه بره تا زامنه 100 از هر کدوم خواست میتونه بگه یالا بده. توجه فرمودید؟ خب این زمان ارضی. پس تمام این زامنا در ارض هم دارن ضمانت میکنن. این قول عامه هست نسبت به زمان. قول ما شیعه چیه؟ قول ما شیعه و بعض از اهل سنت، انشالله فردا این بعض رو برای شما از تذکره علامه میخونم که کیا هست، و بعض اهل سنت و ما شیعه میگم آقا زمان ارضی وجود ندارد. زمان چیه؟ طولیست. زمان ذمه ذمه به ذمه نیست. زمان انتقال دین از ذمه ای به ذمه آخر است. یعنی گفتم آقای شمس برو زامن بیار، آقای شمس رفت زامن بیار، زامن گفت آقا من میدم، خلاص شد، من دیگه با شمس کاری ندارم، اصلا نمیتونم برم از شمس ادعا کنم شمس یه پول منو بده. آقا میگه زامن برات نیورده، برو زامن بسو. دیگه ذمه آقای شمس مبرا میشه، ذمه زامنش میشد چی؟ میشد مشغول. تعجب بودید؟ اینجا بنابر نظر ما شیعه و بعض غیر نظر غیر مشهور اهل سنت، زمان شد زمان چی؟ طولی. یعنی زامن اول خود مدیونه. درسته؟ گفتم تو فایده نداری، برو یه زامن بیار. وقتی رفت زامن آورد، زمان از مدیون منتقل شد به زامن. یعنی من دیگه پولمو میرم از زامن میگیرم، اصلا کاری به آقای شمس ندارم. سر موعد که شد به زامن میگم آقا بیا پول ما رو بده، تو ضمانت کردی بیا پول رو بده، و اونم میاد میده. اینا هیچ کدوم ضمانت شرعی نیست. ضمانت به معنا عقد کتاب و ضمانی که داریم میگم، چون اینا ضمه به ذمه میشه ضمانت در نزد عام.
اگه بخوان شرعی باشه باید بگن ضامن اول،
باید که باید اونو طبق یه عقد دیگری منقه. این عقد ضمان شرعی نیست. عقد ضمان شرعی در نزد ما شیعه اینه اگر کسی ضامن شد دیگه مضمون و له که شمس باشه، برو در امان خدا، اصلا دیگه ما کاری باش نده، اصلا من حق رجوعش ندارم. اگر رفتم گفتم آقا شمس بیا پولتو بده، میگه مرتی که میگه من زامن نداشتم، برو زامنم بگیر، اصلا نمیتونم من رجوعی بهش میکنم. یعنی ذمه آقای شمس با آوردن زامن، ذمه او اصلا مبرا شد. خب زمان شرعی اینه، زمان شرعی اینه. توجه می‌فرمایید؟
البته الان هم بانک‌ها این کارو می‌کنن، هیچ کاری به اون کسی که وام گرفته نداره.
نه میگن اگه نیاد بده
فقط به زامن.
خب صورت نظر اینه، اینا اعمالی که میکنن ذمه به ذمه است. یعنی میگن اگه خودش داد که داد، اگه نداد از زامن میگه، باز زامن اولا.
همین بگیرم نصفش از حقوق بود چون دوتا چیز بود دوتا کسی حقوق بود
درست شد ببینید تقریبی مطلب روشن نشد ببینید ما میگو داستان طاق و عیادی اگر شما مال واحد داشته باشی و این مال واحد به ذمه 100 نفر علی نحو استقلال باشه این میشد عین بحث زمان شرعی در نزد اهل سنت. اهل سنت هم من 5 میلیونی که دادم به آقای شمس میتونم که از آقای شمس بگیرم، میتونم از زامنه اولش بگیرم، میتونم از زامنه دومش بگیرم. بله این به دلخواه من مالک، من دائن، از هر کدوم بخوام میتونم بگیرم. این داستان تعاقب عیادی و این که ذمه 100 نفر یا کمتر یا بیشتر مشغول باشد به یک مال شخصی در مقابل یک نفر، حالا یا بیشتر از یک نفر، علی نحو الاستقلال که هر کدومشون بل استقلال ضامن باشن، نه بل شرکت و المشار، نه اون که اشکالی نه، بل استقلال هر کدوم ضامن باشن، این میشه مثل داستان عقد زمان شرعی در نزد اهل سنت که زمان را ذمه یک ذمه به ذمه آخر میدونن و واضح است که زمان شرعی به این نحو که زمان ارضی باشه که اینا ضامنا همشون در ارض همن، مالک خاص، دائن خاص، رو هر کدومشون دست میذاره میگه یالا پولی منو بده، توجه فرمودید؟ اینا همه در ارض همن. این زمان ارضی، این بحث میشد مثل بحث زمان ارضی در نزد اهل سنت و بحث زمان ارضی در نزد اهل سنت پیش ما شیعه مردوده، باطله. ما زمان شرعیمون ذمه ذمه به ذمه نیست، نقل ذمه به ذمه است. ترجمه فرمون یعنی اگه آقای شمس ضامن آورد ذمه خودش بری شد، زامنش دیگه ذمه‌اش مشغوله، زامن باید بیاد پول منو بده، توجه فرمودی؟ پس ما زمان ارضی را قبول نداریم که در ارض هم چند نفر زامن باشن بل استقلال در طول همه. یعنی آقای شمس بود رفت زامن آورد، دیگه من از شمس طلبی ندارم، باید زامن بگیرم، توجه فرمودی؟ زامنم گفتم آقا جون من تورم قبول ندارم، توی زامنم برو یه زامنی دیگه بیار، رفت زامنی دوم آورد، زامنی اولم دیگه فی امان الله دیگه ریش دومی گیره، توجه فرمودی؟ میگم میگه تو زمانت چه نکردی؟ میگه بعد، میگم یالا بده، یعنی اصلا آقای شمس دیگه برو زامنه اولش هم برو کاری باش نداری، زامن دوم همه مال رو باید. پس زمان پیشی ما شیعه شد طولی، زامن خود مدیون اگه زامن آور ذمه‌اش بری شد، نمیتونی دیگه بهش مراجعه کنی. زامن اول گفتی نه این کمه، اینو من معلوم نیست بتونه اینقدر پولو بده، برو زامن دوم بیار، زامن دوم ور، زامن اول برو به سلامت، دیگه ذمه‌اش مشغول نیست. زمان پیشی ما اینه. حالا که زمان پیش ما این شد، چجوری این تعاقب عیادی رو میخوایی درست کنی؟ چجوری ذمه چند نفر مشغول است به یک مال واحد شخصی؟ چجوری امکان به علا نحو الاستقلال؟ چجوری میشه؟ این اشکال توجه فرمودی؟ خب یعنی اگر شما قول اهل سنت در مورد زمان ارضی رو قبول میکردید، خب اینجا رو هم میتونستید قبول کنید چون اینا میشه مشابه هم، اما اینجا مال ما زمان ارضی رو قبول نداریم که قول اهل سنت. در عرض هم زامنه،
اما حالا بیاد بگید نه این دو تا زامن هر کدومشون رو خواستم من بهشون مراجعه میکنم برای استقلال،
نمیشه.
نه این که نصفیشه از اون بگیرم نصفیشه از اون بگیرم،
اونم نمیشه. اگر زامن دوم اومد زامن اول برو طول همه، در طول، یعنی اگه ضامن اول شما گرفتین نمیشه رجوع به دوم بکنید. اگر ضامن دوم اومد، ضامن اول دیگه ذمش بریش، یعنی شما من ضامن اول قبول ندارم، برو دومی یا بیار، یعنی اول ذمش بری، برو دنبالی کاری، دومی میشه ضامن در طول هم. اینا یادتون نره.
آقای زمانت های الان تو بانه
اینا زمان شرعی نیست. نه خیلی. زمان شرعی که ما کتاب و زمانی که در فقه داریم، این مطابق است با زمان شرعی که سنی ها میگن. مطابق زمان شرعی که ما فقه شیعه داریم نیست. خیلی خوب. این به عبارت اخ کدوم؟ این که زمان طولی است، بله، بله، به عبارت و اجماع شیعه هم هست، بله، به عبارت اخرى دلیل زمان چی چیه؟ ببینید هم داریم طرح اشکال میکنیم، هنوز جواب نگفت. به عبارت اخرى دلیل زمان در ید عادیه نبوی شریف است، علل ید ما اخذت حتی تو اخ، هر که ید گذاشت زامنه، علل ید ما اخذت، ید اگه ید عادی باشد، علل ید ما اخذت حتی تو عدی. حالا این نبوی سند ندارد، البته سنیا قتاده نقل میکند از حسن بصری، از سمرت ابن جندب، عن النبی صلی الله علیه وسلم، سندش اینه، قتاده، حسن بصری، سمرت ابن جندب. وقت اشکالیاتی که در سند هست اینه که خود عامه میگن قتاده اصلا حسن بصری رو ندید و ازش یا روایت ندارد یا فقط یک روایت عقیقه را دارد. بنابراین نه قتاده از حسن بصری، خود عامه میگن، میگن یا اصلا ندیده او را، یا در فرض دیدن فقط یه روایت ازش داره، اونم روایت عقیقه است. بعد حسن بصری هم که فضائل و مناقبش واضح هست، شما در بله خواستید میتونید نگاه کنید به کشی، بله، اینا برای فضائل و مناقب حسن بصری که ضعفش ظاهره، جعل بود، جعال بودنش هم ظاهر است. بعد این اون بله، نه این حسن بصری راوی اصلا اون حضرت علی هم ندیده که ادعا میکند، اوناش هم کذب، معلوم نیست اصلا امیرالمومنین هم دید، از تولده شاید بعد شهادت امیرالمومنین. بعد بفرمایید سومیشون هم که سمرت ابن جندبه، به به دیگه، سمرت ابن جندب هم که نائب مناب حجاج ابن یوسف ثقفی است، قائم مقام حجاج ابن یوسف ثقفی است. وقتی که حجاج، چون میدونین حجاج هم حکومت کوفه رو داشت هم بصره، وقتی حجاج کوفه بود سمره رو به عنوان جانشین خودش در بصره میگذاشت، هر وقت میرفت بصره او رو میفرستاد کوفه، جانشینش بود در کوفه. بنابراین این سندی است که ما داریم، علل ید ما اخذت حتی تو عدی، سندش اینه و این که سندش ضعفش ظاهره، مناقشه‌ای درش نیست. لکن اصحاب عمل کردن به این روایت، علل ید ما اخذت حتی تو ادیبش عمل شد. حالا سوال اینه، مراد از این ماء موصوله چیه؟ اگر مراد از این علل ید ما اخذت، ما اخذت چی چیه؟ اگر مراد از این ماء موصوله مبیع شخصی واحد باشد، خب مبیع شخصی واحد چند تا بدل داره؟ یه مال یه بدل داره دیگه، تماشا. مبیع شخصی واحد فقط یه بدل داره. اگر یه بدل دارن خب چه جوری میرد به ذمه یه صد نفر؟ یه بدل چه جوری ذمه یه تعدادی رو شما مشغول میکنی به خاطر یه بدل؟ چه جوری میشن؟ این اشکال فقها ها حل این اشکال رو متصدی شدن، یه اشکال دیگه باید جواب داده بشه. بیام ابتدا جواب شیخ. شیخ اعظم انصاری در جواب این اشکال می‌فرماید: زمان اشخاص متعدده، این صد نفر، لمال واحد شخصیه، برای یه دونه ماشینی من که یه دونه بیشتر نیست، معناش چیه؟ معناش این است که ذمه همه اینا، ذمه تک تک اینا به مال من مشغول است علی نحو بدلیت، به گونه ای که اگر یکی از اینا چه کرد؟ ادا کرد، ذمه همه شون دیگه از شغل ذمه خارج میشن. اگه یکیشون داد، اشتغال ذمه بقیه از بین میرد. اما اگر هیچ کدوم ندادن، ذمه همه شون مشغول است به مال من. این فرمایش شیخ که ان شیخ با این بیان میخواد مسئله را حل کنه. میگه بفرمان، من حلش کردم برادر. ذمه این صد نفر اینجور نیست که صد تا ماشین باید به من بدن. الان نحو بدلیته، اگه این داد دیگه خلاص. بنابراین به نحو بدلیته، به حیث که اگر یکی ادا کرد تمام ذمه ها دیگه ساقط میشه. یکیشون داد 99 تا ذمه دیگه ساقط میشد، دیگه من طلبی زینا ندارم. اما اگر هیچ کدوم ندادن، ذمه همه شون به من مشغوله به نحو بدلیت. شیخ میفرماید این مثل تو احکام تکلیفیه، میفرماد این تو احکام تکلیفیه میشد مثل واجب کفایی. واجب کفایی در احکام تکلیفیه شما یه مرده دارید، یه مرده، یه مرده شور میخواد، یه تجهیز میخواد، توجه میفرمایید؟ این یه دونه مرده شما که تجهیز واحد میخواد، چجوری تمام مسلمونا مکلف میشن به تجهیز این؟ لکن اگر یکی قیامه به تجهیز کرد، تکلیف از بقیه ساقط میشه. میفرماد ما نظیرشم در احکام تکلیفیه در واجب کفایی داریم که مطلوب واحد است. توجه میفرمایید؟ مطلوب واحد است، لکن مطلوب من متعدد است. خدا از همه تجهیز رو میخواد، اما یه تجهیزه. یکی که قیام کرد، تکلیف از بقیه چه میشه؟ ساقط میشه. تو داستان ما هم همینجوره. ذمه این صد نفر مشغوله به من، یکیشون قیام کرد و چه مال من رو داد، ذمه بقیه ساقط میشد و دیگه اشتغال ذمه‌ای ندارم. عبارت شیخ رو نمیدونم برادون، بذارید بخونم. حیف مکاسب جلد 3 صفحه 505، این چاپ طاهر خوشنفیس صفحه 148 الان رو به رو من. فنقولو، این جوابشه، من شیخ میخوام جواب بدم. معنا کون العین المأخوذه علی الید، اینی که شارع فرمود علی الید ما اخذت حتی تؤدی، کون عهدتها و درکها بعد تلف علی، یعنی آقا اگر تلف شد چی؟ قیمتش یا مثلش بر عهده متلفش هست، درست شد؟ فاذا فرز ایادی متعدده، اگر فرض بشد که چندین دست گشته است، یکون العین الواحده فی عهدت کل من الایادی، این عین واحده میرد به ذمه همه این ایادی، لکن ثبوت الشیء الواحد فی الاحدات المتعدده، ثبوت یه شیء به چندین ذمه و عهده معناش چیه؟ معناه لزوم خروج کل منهما عن العهده عند تلفه، معناش اینه که همه اینا ضامنن، اگر تلف شد تمام اینا ضامنن، باید از عهده بر بیان. و حیث ان الواجب هو تدارک التالف، واجبی که بر عهدشونه اینه که اون چیزی که تلف شده است رو تدارک کنن، و این تدارک الذی، این تدارک یحصل، حاصل می شود به بدل واحد، یکیشون که مال رو بده این تدارک حاصل شده، لا ازید، من که بیشتری یه ماشین نداشتم، یه ماشین بود، یکی که بدد قیمتشا این بدل من حاصل شده. کان معناه تسلط المالک، خب پس یکیشون بدد من دیگه مالمو گرفتم، از اینا طلبی ندارم، معناش چیه؟ میگه معناش اینه که مالک سلطه دارد، می تواند رجوع کند الا مطالبت کل منهم الخروج عن العهده عند تلفه، مالک رو هر کدوم از این 100 تا میخواد میتونه دست بگذاره، میبینید آقا یکیشون بهتر پول میده، خدا ترس درم هست، پولش هم الان قنچه است تو دستمالش، یخه همونو میگیره، میگه یالا بده. فهوه یملک، مالک، مالک مال، مالک می شود ما فی ذمت کل منهم، ذمه همه این 100 نفر را مالک می شود، اما علل بدل، به معنا علل بدل یعنی چی؟ به معنا انه اذا استوفا احدهما سقط الباقی، اگر یکیشون آمد و این بدل را داد، توجه می فرمایید، اگر یکیشون استیفا شد از عهده او، عهده بقیه ساقط می شود. لخروج الباقی ان کونها تدارکن، چرا؟ چون من یه مال داشتم، یه مالم تلف شده بود، خب خسارت یه مالم هم که از یکیشون استدم، دیگه طلبی ندارم، 100 تا مال که نداشتم. لخروج الباقی انکم، بقیه ذمه ها دیگه اشتغال ذمش از بین میرد، چرا؟ چون دیگه بقیه بخوان بدن، تدارک نی، تدارکونه که مقابل مالی من بدن، خب یکیشون داد دیگه خلاص شد. لان المتدارک لا یتدارک، به خاطر اون چیزی که شما جبرانش کردی که دیگه جبرانی، جبران نمیشد که، خب یه بار جبران کردی دیگه، بار دوم که جبران نمیشه، خلاص شو. این عبارت را خب بذارید بخونم بازم. ولوچ فی سقوط حقهی به دفع بعضهم عن الباقی، و وچ در این که دلیل در این که حق من ساقط میشود به این که یکی از اینا بدد، از دیگران دیگه من حقی ندارم، از یکیشون که گرفتن دیگه زبونم نسبت به بقیه دراز نیست، خلاص شد. ان مطالبتهی مادام لم یصل الیه المبدل، تا کی من میتونم مالمو مطالبه کنم؟ تا اون وقتی که بدل مال به من نرسیده، خب وقتی بدل مالم رو از یکیشون گرفتم دیگه حق مطالبه از بقیه رو ندارم. و لابد له فأيهما حصل في يده ببخشید بله ولا بدله، ببینید لم يصل الیه المبدل ولا بدله دیگه بله ببینید في والوجه في سقوط حقه به دفع بعضهم عن الباقی. خیلی خوب، چرا حق ساقط میشه وقتی یکیشون داد از دیگرا؟ ان مطالبته مادام لم یصل الیه المبدل ولا بدله. تا کی من مالک میتونم مطالبه کنم؟ تا مادامی که مبدل مالم یعنی خود مال درسته یا بدلش به من نرسیده، یعنی که خود عین مالم موجوده خودشو بدم، خود عین میشه مبدل، بدلش میشه قیمتش یا مثلش. خب یا خودشو بدن یا بدلشو. فأیهما ضمیر به بدل و مبدل، اگر بدل برسد یا خود مبدل برسه، حصل فی ید مالک لم یبقه برای مالک استحقاق بدله. خب من یه مال طلب داشتم استدم دیگه، نمیتونم باز هی عوض بگیرم که، دیگه برای من باقی نمیموند که من استحقاق بدل بازم داشته باشم. فلو بقی شیء له فی ذمت واحدت لم یکن به عنوان البدلیه. اگر بخن بازم ذمه هر کدوم از اینا رو مشغول بکنید دیگه عنوان بدلیت نیست، چون من بدل مالمو گرفتم. ول مفروض عدم ثبوتهی به عنوان آخر، فرضم این است که ذمه اینا مشغول به عنوان آخری غیر از بدلیت نیست. و یتحقق مما ذکرنا ان المالک، ظاهر می شود از اون چه که گفتیم این که مالک انما یملک البدل علا سبیل البدلیت، یعنی یه دونه بدل مالم و قیمت یا مثل مالم و از هر کدوم اینا میتونم بگیرم علا نحوه بدلیت، از اولی گرفتن دومی دیگه نمیشه، سومی گرفتن چهارمی دیگه به نحوه بدلیت. و یستحیل اتصاف شیء منها بالبدلیه، دیگه مستحیل است که یکی از اینا اتصاف به بدلیت پیدا بکند بعد سیرورت احدها بدلن عن الطالب واصلن الى المالک. اگر من یکیشو به عنوان بدل گرفتم و به من رسید دیگه من یه بدل داشتم، یه مال داشتم گرفتم، دیگه نمیتونم بدل دوم رو بگیرم و ذمه اینا دیگه مشغول نخواهد بود. این جواب شیخ اعظم انصاری. ثم شیخ یه سری تنذیر میارد، یعنی میگه اینی که ما براتون گفتیم تعجب نکنید، ما نظیر اینا در احکام شرعیه داریم. تنذیرهای شیخ هم بحث بکنیم، بعد ببینیم فرمایش شیخ تموم میشد یا نه ان شاء الله فردا. صلی الله علیه و آله.